خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان محترم. در جلسات قبل ما در واقع مباحثی که مطرح کردیم در واقع دو تا فصل رو مروری روش داشتیم که فصل اول تحت عنوان معنا و مفهوم روایت بود که اونجا در واقع مفهوم روایت و انواع روایت بحث شد و کلید واژه‌های مختلفی اونجا روش صحبت شد و تفاوت و تشابه این در واقع کلید واژه‌ها و مفهومی که در واقع بیانگر مفهوم روایت بودن راجع بهشون صحبت شد. و سپس روایت در دیدگاه‌های متفاوت در واقع مطرح شد و روی اون بحث‌های صورت گرفت. در فصل دوم کتاب که تحت عنوان پژوهش روایی هست، به نوعی ما پرداختیم به اینکه در واقع پژوهش‌های کیفی چه ویژگی‌هایی دارند و در واقع پژوهش‌های کیفی چه تفاوتی با پژوهش‌های کمی دارند و پژوهش روایی هم به عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی مطرح شد. عناصرش اونجا مطرح شد و اینکه در واقع چه مباحثی در پژوهش‌های روایی و پژوهش‌های کیفی مطرح هست، اینها در واقع بولد شد، روی اونها در واقع بحث‌های صورت گرفت. امروز هم راجع به فصل سوم کتاب در واقع مباحثی مطرح میشه که تحت عنوان فرایند پژوهش روایی در واقع این فصل مطرح میشه. بحث‌های مختلفی اینجا مطرح هست تحت عنوان سوال‌های پژوهش روایی، مشارکت کنندگان در تحقیق روایی، نقش محقق در فرایند پژوهش روایی، راهنمای مشارکت در پژوهش روایی، روش‌های گردآوری داده‌ها در واقع در پژوهش روایی و در واقع محو مرزها در پژوهش روایی و در نهایت گردآوری روایت در واقع مطرح هست و بحث‌هایی در این خصوص در واقع در این فصل راجع بهش صحبت میشه. اهدافی که در این فصل مطرح هست، 5 تا در واقع هدف اساسی در این فصل مطرح شده تحت عنوان ویژگی‌های مهم پژوهش روایی در واقع محقق آشنا بشه، با ماهیت سوالات پژوهش روایی آشنا می‌شود، در واقع دانشجو و فردی که این فصل را به نوعی مطالعه می‌کند، با نحوه ارتباط محقق با مشارکت کننده پژوهش روایی آشنا می شود، یعنی اینکه محقق به عنوان فردی که پژوهش روایی را انجام میده با فردی که در واقع روایت از او گرفته میشه و جمع آوری میشه، در واقع راجع به نحوه ارتباط اینها در واقع آشنا میشه فرد، و با شرایط مشارکت در پژوهش روایی آشنا می شود، و در نهایت هدف نهایی این هست که با نحوه گردآوری داده ها در پژوهش روایی آشنا می شود که این هم جزو بحث های مهمی هست. 4 تا خصیصه مهم پژوهش روایی مطرح شده که از کلندینین و کانلی در واقع پژوهشگرانی که میشه گفت که یکی از سردمداران پژوهش روایی هستند. 4 تا خصیصه مهمی که برای پژوهش روایی مطرح میکنند به این صورت هستند تحت عنوان زیستن لیوینگ، گفتن تلینگ، بازگویی ریتلینگ و بازیستن ریلیوینگ هست. خب مسئله‌ای که مطرح هست اینه که در واقع مردم با قصه های خودشان زندگی می کنند، رویاهای خودشان را در داستان هاشون می بینند، برداشت ها و تلقیشان از امور رو در واقع در اون روایت های خودشان بیان می کنند. همه ما در واقع قصه ها و روایت های بسیار زیادی داریم، روایت های کودکیمون، روایت های مدرسه‌مون، قصه های معلممون، و خیلی از ماها در واقع با این قصه ها زندگی می کنیم و این قصه ها رو در واقع مرور می کنیم. پژوهشگر روایی که روایت در واقع کانون تحقیق اوست، تحقیق خود را با همراهی با مشارکت کنندگان تحقیق آغاز می کند. یعنی در واقع محقق روایی وقتی روایت را از زبان دیگری بیان می کنه، در واقع همراه با او داره این کار را انجام می ده و در کنار مشارکت کنندگان تحقیق خود قرار میگیره و پژوهش روایی رو آغاز میکنه. پژوهشی که در واقع همراه با همدمی و همراهی با راوی همراه است. اما آنچه که مهم هست در واقع اینه که در پژوهش روایی و حالا در پژوهش های کیفی دیگر هم همینطور هست، خود پژوهشگر جزوی از تحقیق هست و در واقع قصه راوی رو به نوعی بازگویی میکنه. مدرسه به روایت راوی ولی در چهارچوب تفسیری که پژوهشگر روایت میکنه، روایتی که محقق روایی همزیست راوی شده است. بالاخره در این فرایند روایی که مطرح میشه، در پایان کار هم محقق و هم راوی در واقع دیگرگون میشوند و اون در واقع تحقیقی که روایت میکنن، اون بحثی که روایت میکنن، طبیعتاً با آنچه که در ابتدا در ذهنشون بود به نوعی تعاملاتی که با هم دیگه دارن روی این بحث اثر میگذاره و هر دو در واقع یک دگرگونی در هر دو حاصل میشه. هم در واقع کسی که قصه زیسته خود را روایت میکند و هم کسی که با راوی همزیست میشود و روایت او را بازگویی میکند. اگر در واقع ما بخوایم روایت معلمان تازه کار را بشنویم، لازمش اینه که با اونها همراه بشیم، بریم سراغشون و روایت اونها رو از نحوه تعاملشون با مدیر، نحوه تعاملشون با دانش آموزان، نحوه تعاملشون با همکاران و آنچه که در محیط میگذره در واقع از زبان اینها بشنویم، با اونها همراه باشیم و روایت هایی که در واقع این افراد بیان میکنند به نوعی اونها رو در واقع بازگویی کنیم. خب بیشتر پژوهش های روایی در واقع شروعشون با قصه هست، یعنی روایت گفتگو با مشارکت کنندگانی که تجربه ها و تجربه های زیسته خودشون را روایت میکنند و پژوهشگر روایی هم همراه با مشارکت کنندگان تحقیق میشود و از اونا میخواد که روایت خودشان را در واقع بیان کنند. حالا فارغ از این که پژوهش روایی را ما در واقع چجوری شروع کنیم، خود محقق روایی یک تعلق خاطری به مشارکت کنندگان داره و تعلق خاطر و رابطه کانون فهم پژوهش های روایی است و رابطه با مشارکت کننده راه معنا بخشیدن به بافت و زمان در تحقیق روایی هست. خب محقق در واقع پژوهش روایی با کسی که روایت رو انجام میده باید بتونه رفاقت بکنه، بتونه باش مشارکت بکنه و اونو بتونه در جریان تحقیق به نوعی دخالت بده، چون اگر این کار رو انجام نده نمیتونه اصولا این روایت را از دل اون به نوعی بیرون بکشه. و خب در این فرایند و در این تعاملی که بین راوی و محقق اتفاق میفته، این دو خیلی مباحث و خیلی چیزها از همدیگه یاد میگیرن، با همدیگه گفتگو میکنن راجع به روایت هایی که انجام میدن، در این که تحلیل خود را در واقع محقق با کسی که کار روایت رو انجام میده به نوعی بازبینی میکنه و این میتونه حالا از حیث روایی هم مورد نظر باشه که ببینه آیا این بازگویی که از روایت او داره انجام میده، آیا این بازگویی صحیحی هست، آیا درک درستی از روایتی که مطرح کرده در واقع بهش رسیده یا نه. و تحلیلی که سرچشمش روایت راوی است به اطلاع در واقع راوی میرسد. و در نهایت در واقع پژوهش روایی داستان راوی یا راویان را بیان میکنه، با تاکید بر در واقع اون توالی حوادث و مبتنی بر مضامینی بیان میکنه که در یک چارچوب شخصی، اجتماعی و تاریخی راوی قرار داره. در واقع پژوهش روایی قصه های زیسته و بازخوانی شده است از در واقع راوی. حالا موضوعی که گهگاهی در ارتباط با پژوهش روایی مطرح میشه اینه که پژوهش روایی در واقع این هست که ما قصه هایی رو میشنویم و سپس در واقع این قصه ها رو بازگو میکنیم. مسئله ای که کرسفل مطرح میکنه میگه که این ساده انگارانه ترین و خام ترین تصور درباره پژوهش روایی هست. در پژوهش روایی کاری که نخست باید انجام بدیم اینه که به تجربه های خود از پدیده های روایت شده مراجعه کنیم که در واقع این تجربه های محقق به فهم عمیق‌تر روایت های دیگران در واقع کمک میکنه. مثلا وقتی با دانش آموزان ارتباط برقرار میکنیم و به تصورات خود از مدرسه رجوع میکنیم، شاید در فهم روایت آنها و تفاوت یا تشابه آن با تجربه های خود درک بهتری پیدا کنیم. خب قطعا این روند میتونه به خواننده هم کمک بکنه. وقتی خواننده هم تصویر شما و هم تصویر مشارکت کنندگان رو در ارتباط با یک پدیده مطالعه میکنه، قطعا یک تصویر روشن‌تر و عمیق‌تر از اون محیط پژوهش به دست میاره. بحث دیگری که مطرح هست اینه که ما در اهمیت و ضرورت پژوهش روایی باید در واقع بتونیم نشون بدیم که این پژوهش ما چه تفاوتی در عمل ایجاد میکنه، آیا اصلا تفاوتی ایجاد خواهد کرد یا ایجاد نخواهد کرد. حالا مثالی که کتاب مطرح کرده این هست که مثلا در تحقیق خود درباره ارزشیابی تستی در کنکور و بررسی روایت معلمان، شاگردان و خانواده ها، گاه میتوان با استفاده از روایت آنها روایت حاکم بر مدرسه و احیانا نظام آموزشی را که تست محور هست تغییر داد. شاید اگر برنامه ریزان بدانند که تجربه این سه گروه از تست و آزمون چیست، برنامه خود را تغییر دهند یا در آن تجدید نظر کنند. در هر حال باید توجه داشت که تحقیق روایی در مواقعی مناسب است که تفصیل داستان یا تجربه های فرد یا شماره معدودی از افراد مد نظر هست. پس در واقع تم و موضوع اصلی تحقیق روایی این هست که ما در اونجا راجع به داستان افراد، تجربه های یک فرد یا گروهی از افراد در واقع مد نظرمون هست و راجع به اون صحبت میکنیم و اینجا در واقع پژوهش روایی شاید بهترین شیوه پژوهش باشه. خب من فکر میکنم حالا با توجه به حجم مباحث برای این فایل کافی باشه. موفق باشید.